شرکت هدایت گستر جهان آرا با نام تجاری سندیت.
سلام و درود خدمت شما عزیزان، امیدواریم حالتون خوب باشه. خب امروز تو این بررسی عمیق قراره بریم سراغ یه سناریویی که شاید اول شبیه فیلمای آخرالزمانی هالیوود به نظر برسه.
بنده هم سلام عرض میکنم، خوشحال میشیم که همراهمون باشید. آره راستش موضوع امروز یه مقدار دلهره آوره، ولی خب کاملا واقعی و مستنده.
دقیقاً. ببینید تصور کنید تو صف پرداخت یه فروشگاه بزرگ وایستادید. خب چرخ دستیتون پر از وسایل ضروریه، کارت بانکی رو میکشید ولی دستگاه خطای ارتباط میده.
همون لحظه گوشیتون رو در میارید تا اپلیکیشن بانک رو چک کنید، اما میبینید آها علامت وایفای و دیتای موبایل کلن ناپدید شده.
آره و فروشگاه میایید بیرون و میبینید چراغای راهنمایی تقاطع از کار افتادن و ماشینا تو هم گره خوردن. خب هدف ما تو این واکاوی همینه، میخوایم ببینیم تو دقیقه صفر از کار افتادن شبکه جهانی اینترنت دقیقاً چه فاجعه‌ای رخ میده.
و باید بگم ما این بحث رو اصلا روی هوا مطرح نمی‌کنیم. داده ها و گزارش های تحلیلی خیلی دقیقی از سازمان های مثل اینترنت سوسایتی، بانک جهانی یا همون ورلد بانک و سازمان OECD روی میز ماست.
یعنی اینا نشون میدن که خاموشی اینترنت فقط قطع شدن شبکه های اجتماعی نیست، درسته؟
کاملا. این داده ها ثابت میکنن که قطع اینترنت یعنی توقف فیزیکی جهان. اینترنت دیگه یه پروژه تحقیقاتی ساده نیست، ستون اصلی زندگی مدرنه.
خب بیایید از همون ثانیه اول شروع کنیم. وقتی اینترنت تو مقیاس جهانی قطع میشه، واکنش طبیعی من و شما اینه که آها خب مودم رو خاموش روشن کنیم دیگه، فکر میکنیم مشکل موقتیه.
دقیقاً این همون توهم اختلال موقتی که همه ما تو دقایق اول دچارش میشیم. شما مودم رو ریستارت میکنید، اما اتفاقی که تو پس زمینه افتاده خیلی پیچیده تر از این حرف هست.
یعنی چه اتفاقی میفته؟ زیرساخت فیزیکی آسیب دیده؟
نه، فیزیک کابل ها و فیبرهای نوری سر جاشونه. برای درک این موضوع باید با یه مفهومی به اسم BGP یا Border Gateway Protocol آشنا بشیم. خب این BGP در واقع سیستم پستخونه یا دفترچه آدرس کل اینترنته.
آها، پس اگه این سیستم از کار بیفته؟
دقیقاً. وقتی پیامی میفرستید، داده‌های شما دیگه نمیدونن از چه مسیری باید به مقصد برسن. جداول مسیریابی BGP که دچار فروپاشی بشن، ارتباطات کاملاً کور میشن.
یعنی حتی نمیتونیم به همسایه دیوار به دیوارمون یه پیام ساده بدیم؟
اصلاً، حتی با اینکه از یه سرویس دهنده اینترنت استفاده میکنید. اینجاست که آها اون سکوت دیجیتال با تمام وزن سنگینش روی جامعه آوار میشه. استراب عمومی از همین نقطه استارت میخوره.
خب اینجا یه چالشی مطرحه. خیلی‌ها ممکنه بگن آها خوب که چی؟ ما تو دهه 80 یا 90 میلادی بدون این پیام رسانه و بدون اینترنت زندگی می‌کردیم، هیچ اتفاقی هم نمی‌افتاد. مگه واقعاً این سکوت اینقدر ترسناکه؟
این یکی از رایج‌ترین و راستش خطرناک‌ترین استدلال‌هاست. مقایسه دنیای امروز با دهه 80 میلادی از اساس اشتباهه.
چرا؟ مگه نیازهای انسان عوض شده؟
نیازها عوض نشده، زیرساخت عوض شده. ببینید تو اون زمان ما زیرساختهای فیزیکی عظیمی داشتیم. سیستم‌های بایگانی کاغذی، شبکه‌های تلفن آنالوگ با اپراتور انسانی، پیکای فیزیکی.
خب الانم همونا رو داریم، فقط دیجیتال شدن دیگه.
نه، نکته همینه. اتفاقی که تو 20 سال گذشته افتاده اینه که ما تمام اون زیرساختهای فیزیکی رو کلا نابود کردیم. ما به جای اونا از API ها و پایگاه های داده ابری استفاده می کنیم.
آها، یعنی اینترنت رو صرفاً اضافه نکردیم، بلکه
جایگزین استخوان‌بندی سیستم کردیم. برای همین وقتی اینترنت قطع میشه شما به دهه 80 بر نمی گردید، شما مستقیماً پرتاب میشید به عصر اجر، چون ابزارهای دهه 80 دیگه اصلا وجود خارجی ندارن.
عجب تشبیه دقیقی. ما عملاً پلای پشت سرمون رو خراب کردیم و خب این تغییر ساختار همونطور که گزارش ورلد بانک هم بهش اشاره میکنه بیشترین تأثیرش رو روی اقتصاد میذاره.
دقیقاً این بحران از گوشی‌های ما خیلی سریع به کیف پول و سیستم‌های مالی سرایت میکنه.
ببین اینجا واسه من یه سوال پیش میاد. من اگه پول نقد توی بانک داشته باشم، خب خیالم راحته که سرمایه‌ام توی گاف صندوق بانک امنه، مگه نه؟
راستش این دقیقاً همون نقطه کور ما تو درک اقتصاد مدرنه. این تصور از گاف صندوق پر از اسکناس یه توهم نوستالژیکه. پول شما تو دنیای امروز فقط یه ردیف توی دیتابیس هست و بس.
وایسا، یعنی حتی پول نقد فیزیکی هم بدون اینترنت قابل دسترسی نیست؟ انگار تو دنیای فیزیکی قفل شدیم و کلیدش تو دنیای دیجیتال جا مونده.
بهترین تعبیری بود که میشد به کار برد. دستگاه‌های خودپرداز یا همون ATM ها فقط پایانه‌هایی هستن که از طریق اینترنت با سرورهای مرکزی ارتباط می‌گیرن تا هویت و موجودی شما رو تایید کنن.
پس بدون این تاییدیه ابری دستگاه هیچ پولی نمیده، حتی اگه مخزنش پر باشه.
حتی یه دونه اسکناس هم نمیده. کارمندای بانک هم نمیتونن دستی پول بدن، چون نمیتونن موجودی شما رو اعتبار سنجی کنن.
اوه، پس سیستم بانکی کاملا فلج میشه.
و این تازه سطح خرد ماجراست. تو سطح کلان بازارهای مالی جهانی، بورس‌ها، سیستم‌های معاملاتی الگوریتمیک تو کسری از ثانیه متوقف میشن. شرکت‌های عظیمی مثل آمازون کلاً می‌خوابن.
یعنی داریم درباره ضررهای میلیارد دلاری تو هر دقیقه حرف میزنیم.
دقیقاً. سیستم بانکی بین المللی که روی سویفت یا همون SWIFT کار میکنه مسدود میشه. اقتصاد دیجیتال فقط خرید آنلاین نیست. همون سیستمیه که مشخص میکنه آیا کشتی وارد کننده گندم میتونه پول بارش رو بده یا نه.
و همین کلمه بار ما رو میبره به یه لایه عمیق تر از این دومینو، یعنی حمل و نقل و زنجیره تامین. خب کشتی ها و کامیون ها که با بنزین و گازوئیل کار میکنن، نه با اینترنت، اونا چرا باید متوقف بشن؟
بله، موتور کامیون با گازوئیل کار میکنه، اما مغز سیستم لوجستیک با اینترنت کار میکنه. اینترنت برای حمل و نقل جهانی حکم سیستم رهگیری رو داره.
یعنی مثل بارکد خان عمل میکنه؟
آره. ببینید، میلیون ها کانتینر تو بنادر جابجا میشن، ولی روی هیچ کدوم نوشته نشده داخلش چیه. همه چی با کدهای دیجیتال و هماهنگی سرورهای ابری مشخص میشه. تبدیل میشن به کوههایی از جعبه‌های فلزی که هیچ کس نمیدونه داخلشون داروی حیاتیه یا اسباب بازی پلاستیکی. سیستم کاملا کور میشه.
این تصویر واقعا وحشتناکه. در مورد پروازها چطور؟ اونا هم دچار همین نابینایی میشن؟
خیلی شدیدتر. نامری هوایی مدرن کلن به داده‌های ماهواره‌ای و شبکه‌های ارتباطی متکیه. اما بدون اینترنت نمیتونن توی حریم هوایی شروق به سلامت فرود بیان.
و سیستم‌های رزرو بلیط هم که کلن از کار میافتن؟
دقیقاً. فرودگاه‌ها تو عرض چند ساعت میشن کمپ پناهندگان. صدها هزار مسافر گیر میافتن چون هیچ پروازی نمیتونه بدون اطلاعات آب و هوایی و تاییدیه مسیر تیک آف کنه.
خب وقتی زنجیره تامین تو بنادر متوقف بشه و پروازها زمین گیر بشن، این بحران میرسه به حیاتی ترین بخش، یعنی جون آدما، بیمارستان ها.
کاملا درسته. و اینجاست که ماجرا به معنای واقعی کلمه به مرگ و زندگی تبدیل میشه.
ولی آم، میخوام اینجا یکم نقش وکیل مدافع شیطان رو بازی کنم. بیمارستان‌های بزرگ که شبکه داخلی یا اینترانت دارن، جنراتور برق اضطراری هم دارن. خب چرا نباید بتونن چند روز رو پای خودشون وایستن؟
نکته خیلی ظریفیه. ولی ببینید، جنراتورها فقط برق تولید میکنن. منطق و پردازش که تولید نمیکنن. معماری فناوری تو بیمارستان‌های مدرن خیلی عوض شده.
یعنی سرورها دیگه تو زیرزمین بیمارستان نیستن؟
قدیما بودن، ولی الان به خاطر حجم عظیم داده‌ها بیشتر سیستم‌های پرونده الکترونیک سلامت روی فضاهای ابری متمرکز مثل AWS متعلق به آمازون یا مایکروسافت اژور قرار دارن.
وایسا، یعنی پزشک بدون اتصال به سرورهای آمازون نمیتونه سوابق بیمار خودش رو ببینه؟
دقیقاً نمیتونه. نمیدونه شما چه دارویی مصرف می‌کنید، به چی حساسیت دارید. ولی فاجعه اصلی تو تجهیزات تشخیصی مثل دستگاه‌های مدرن MRI هست.
اونا دیگه چرا؟ اونا که فقط عکس میگیرن.
نه، فقط عکس نمیگیرن. اونا تصاویر رو میفرستن برای یه هوش مصنوعی تو سرورهای ابری تا با میلیون‌ها نمونه مقایسه بشه. بدون شبکه این دستگاه‌های چند میلیون دلاری عملاً میشن آهن‌رباهای بزرگ و بی‌فایده.
عجب. پس روند درمان به شدت کند و پر از خطا میشه.
آره، از حالت داده محور میرسه به حدس و گمان اورژانسی. تازه تأمین به هنگام یا همون جاستین تایم داروها رو هم در نظر بگیرید. بیمارستانا دیگه انبار پر از دارو ندارن. وقتی شبکه قطع بشه، داروی بیماران بدحال تو چند روز تموم میشه.
و اینجاست که اون فروپاشی روانی جامعه شروع میشه. تصور کنید تو بیخبری مطلق هستید، عزیزتون تو بیمارستانه، داروش نیست، حتی نمیتونید با خانوادهتون تماس بگیرید.
آهان، روان انسان مدرن اصلا ظرفیت پردازش این سطح از بیخبری رو نداره. گوشی هوشمند الان فقط یه وسیله ارتباطی نیست، قشر خارجی مغز ماست.
آره واقعاً، ما دیگه حتی شماره تلفن اعضای خانواده رو حفظ نیستیم.
دقیقاً، وقتی این اتصال قطع میشه مردم دچار یه سندروم ترک یا ویدرول شدید روانی میشن. بیقراری، استراب وحشتناک و بعدش پر شدن این خلع و شایعات.
آره، وقتی رسانه رسمی نباشه مردمی که تو تاریکی موندن خیلی سریعتر شایعات رو باور میکنن و دچار پانیک میشن.
واسه همینه که سازمان OECD به صراحت میگه اینترنت باید تو دسته نیازهای اساسی بشر قرار بگیره، همردیف آب، برق و غذا، چون بدون اون کارکرد اجتماعی کاملا مختل میشه.
اینکه اینترنت همتراز آب شرب شده واقعا تکون دهنده است. آیا چه کسی این ساختار شکننده رو کنترل میکنه؟ ما همیشه فکر میکنیم اینترنت یه ابر یا کلاود تو آسمونه.
این بزرگترین سوء تفاهم عمومیه. اینترنت تو تاریکترین و عمیق‌ترین بخشای زمین، یعنی کف اقیانوس‌ها خوابیده.
سب کن، کابل‌های زیر اقیانوس؟
آره، بیش از 99% ترافیک داده‌های بین‌المللی از طریق شبکه‌ای از کابل‌های فیبر نوری زیردریایی منتقل میشه که ضخامت بعضیاشون اندازه یه شلنگ باغبونیه.
یعنی تمام این اقتصاد دیجیتال، سرورهای ابری، پرونده‌های پزشکی، همگی روی کابل‌های سوارن که ممکنه لنگر یه کشتی بهشون گیر کنه.
دقیقاً همینه. و جالب‌تر این که مدیریت این کابل‌های جدید دیگه فقط دست دولت‌ها نیست. شرکت‌های غول‌پیکری مثل گوگل، متا و مایکروسافت مالکان اصلی شدن.
پس ما کلید اصلی زندگی مدرن رو به چند غول فناوری و شبکه‌ای از کابل‌های زیر اقیانوس سپردیم.
چند سال پیش اختلال یه ساعته سیستم فصلی باعث شد نیمی از وبسایت‌های مهم جهان کلاً از دسترس خارج بشن.
پس ما عملاً اینترنت رو قدرتمندتر نکردیم، بلکه آسیب‌پذیری خودمون رو به شدت بردیم بالا. آیا اصلا راه نجاتی هست؟ آینده این وابستگی چی میشه؟
خب مهندسا توی مسابقه دائمی هستن تا شبکه‌ها رو غیر متمرکز کنن، مثل توسعه شبکه‌های مش یا اینترنت ماهواره‌ای مثل استارلینک برای ایجاد لایه‌های پشتیبان. ولی چالش اینجاست که هرچی سیستم توضیح شده تر و پیچیده تر میشه، مقاوم کردنش هم سخت تر میشه. این یه پارادوکس بزرگه.
در واقع یه هزار توی پیچیده ساختیم که خودمونم توش گم میشیم. خب بیایید بحث رو جمع‌بندی کنیم. بررسی امروز ما نشون داد که خاموش شدن اینترنت اصلا یه اتفاق ساده نیست.
آره دیگه، یه فناوری ساده نیست. بافت و ساختار اصلی زندگی تو قرن 21.
دقیقاً. از اختلال اولیه سیستم ها و قفل شدن بانک ها بگیر تا فلج شدن زنجیره تامین و در نهایت به خطر افتادن جون آدما تو بیمارستان‌ها و فروپاشی روانی جامعه.
کاملا درسته. و پیش از اینکه پرونده رو ببندیم، دوست دارم شما که دارید صدای ما رو میشنوید به یه ایده مهم فکر کنید.
چه ایده‌ای؟
دفعه بعد که به اینترنت متصل میشید، به این فکر کنید که اگه این اتصال برای همیشه قطع بشه، کدوم مهارت یا دارایی فیزیکی شما تو دنیای واقعی هنوز ارزشمند باقی میمونه؟
یه سوال بسیار عمیق و تأمل برانگیز که میتونه تا روزها ذهن همه ما رو درگیر کنه. خیلی ممنون که همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت میکنیم.
تا یه برنامه دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.